بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه مقدمات تفسیر قرآن، استاد جوادی آملی، 1-2-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه شریف رجب ماه مبعث است، یعنی در این ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقام شامخ بعثت نائل می شود و ماهی که در او بعثت هست و آغاز وحی الهی است، اون ماه ماه پربرکت خواهد بود. حتی عظمت قرآن ماه مبارک رمضان از نظر خدای سبحان به این است که این ماه ماه قرآن است، نه ماه روزه. وقتی خدای سبحان ماه مبارک رمضان را معرفی می کند، نمی فرماید این ماه ماهی است که در او روزه گرفتن لازم است. می فرماید این ماه ماهی است که در او قرآن نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه الذی کتب فیه الصیام، که این ماه را خدای کریم به آمدن قرآن مجید معرفی کرده است. نفرمود ماهی است که معرف او و خصوصیت او آن است که روزه در او واجب است. فرمود ماهی است که قرآن در او نازل شده. این ماه را به نزول قرآن کریم معرفی کرده. که قرآن کریم معارف و احکامی دارد که یکی از اون احکام وجوب روزه گرفتن است، صوم است. و چون آغاز وحی 27 رجب یعنی مبعث است که اولین آیه قرآن کریم در اون ماه نازل شده، ما هم تبرکن به تیمونن بحث های تفسیری رو از اول شروع کردیم، بلکه به برکت این ماه و کسی که در این ماه به مقام شامخ بعثت رسیده است، خدای سبحان توفیق اون را بدهد که قرآن در جان ما زنده باشد و با قرآن مانوس باشیم. همه علوم الهی سودمند و نافع است، مخصوصا با قرآن مانوس بودن حساب دیگری دارد. کسی بی وضو تو بحث شرکت نکند و سعی کند هرچه آیاتی مطرح می شود این رو حفظ کند، زیرا این کتاب کتابی نیست که یه چند سباهی انسان با او مانوس باشد و او رو کنار بگذارد. تا ابد با ما هست، یعنی کتابی است که در قیامت هم به عنوان شفیع بر پیشاپیش ما هست، کتابی است که به بهترین صورت ظهور می کند، از صف انبیا می گذرد، از صف صدیقین و شهدا می گذرد. یه همچه کتابی است که همونطوری که انسان یک موجود ابدی است و هرگز از بین نمی رود، برای ابد در خدمت قرآن است. بنابراین نظیر کتاب‌های دیگر نیست که انسان چند سباهی با او مانوس باشد و او رو رها کند. اولین بحثی که شروع می‌شود درباره قرآن کریم راجع به علوم قرآنی و مقدمات تفسیری است که ما چگونه قرآن را بشناسیم و با چه وضع از قرآن کریم استفاده کنیم. مقدمه اولا این است که اگر یک کتابی، یک رشته و فنی برای گروه خاص نوشته شده باشد یا درباره مطلب مخصوص نوشته شده باشد، فقط اهل اون گروه و اون رشته خاص باید به مطالب این کتاب آشنا باشند و این کتاب هم برای همون گروه مخصوص نافع باشد. اگر کتابی در یک رشته مشخص نوشته شد، یک گروه مخصوص لازم است که به زبان اون کتاب آشنا باشن و محتوای اون کتاب هم برای اون گروه مخصوص نافع باشه. لازم نیست همه بفهمن و لازم نیست به حال همه نافع باشه. علومی که در دنیا هست، چه علوم عقلی و چه علوم نقلی، این چنین است: هر علمی در رشته خاصی تدوین می شود که برای گروه مخصوصی سودمند است، دیگران بهره نمی برند، و گروه مخصوصی به زبان اون علم آشنایند، دیگران آشنا نیستند. اگر رشته صنعت است، اگر رشته کشاورزی است، اگر رشته فقه است، اصول است و مانند آن، این چنین نیست که همه به این زبان آشنا باشند یا همه بتوانن استفاده کنند. ولی اگر یک کتابی برای بشر بود، نه برای گروه، برای بشریت بود، برای انسانیت بود، برای مردم بود، اختصاصی به قوم مخصوص و طایفه دون طایفه نداشت، برای مردم بود، بشر به ما انه بشر بود، این دو امر را باید رعایت کرد: اول اینکه زبانش زبان مردمی باشد که همه بفهمند، هیچ کس نتواند از فهم او عاجز باشد. امر دوم آن که به حال همه نافع باشد، هیچ کس از او بی نیاز نباشد، هم قدرت فهمش عمومی باشد که همه بتوانند بفهمند، هم تأثیر و نفعش عمومی باشد که همه بهره بگیرند. نه کسی بگوید من از فهم او عاجزم و نه کسی بتواند بگوید من بی نیازم، به او محتاج نیستم. اگر کتابی برای بشریت نوشته شده، این دو خصوصیت رو باید داشته باشه: زبانش زبان مردمی و بشری که هیچ کسی از فهم او عاجز نباشد، و محتوای او هم به حال همه سودمند باشد. این طور نباشد که بعضی بگویند به حال ما نافع است، بعضی بگویند ما از او بی نیازیم. این نظیر میوه های مخصوص نیست. میوه چیز خوبی است، اما بعضی ها علاقمندند، بعضی ها علاقمند نیستند. یک میوه معین طوری است که همه انسان ها ازش استفاده کنند. بعضی دوست دارند، بعضی دوست ندارند. برای بعضی خوبه، برای بعضی خوب نیست. اما آب یه چیزی نیست که یک موجود زنده بگوید من آب نمیخوام. آب یه چیزی هم هست که در دسترس همه نیست. نه، آب یه چیزی است در دسترس همه و همه هم به اون محتاج. این باید آب باشد، مثل آب که عامل حیات باشد، هم در دسترس همه که همه بتوانن ازش استفاده کنن، هم نافع به حال همه. قرآن کریم ادعایش این است که الهی و این کتاب الهی همگانی است، یعنی برای بشریت است، برای طایفه مخصوص، برای گروه خاص نیست. این ادعای اول. لازمه این ادعای اول که برای بشریت است، برای گروه مخصوص نیست، اون دو مطلب دیگر است که همه میفهمند و برای همه هم نافع است. کتابی است که درکش برای همه آسان است، و کتابی است که محتوایش برای همه سودمند است. این که گفته می شود درکش برای همه آسان است زیرا او به زبان مردم سخن می گوید، منظور از این زبان و لغت ادبیات نیست، زیرا بالاخره قرآن به ادبیات عرب تنظیم شده است. کسانی که عرب زبان نیستند درک کلمات قرآن کریم برای اونها دشوار است. منظور از این که قرآن به زبان مردم سخن میگوید یعنی به فرهنگ مردم، نه لغت مردم. مردم لغتهای گوناگون دارند، در لغت مشترک نیستند، در زبان مشترک نیستند، ولی در فرهنگ مشترکند. فرهنگ اگر به نژاد برگردد مشترک نیست، به اقلیم جغرافیایی یا محدوده تاریخی برگردد مشترک نیست. اگر فرهنگ به فطرت برگشت فرهنگیست مشترک، چون در این که همه انسانند یکسانند. اگر فرهنگ فرهنگ انسانیت شد، بشریت شد، این فرهنگ مردمی است، زبان مردمی است، زبانی است که همه میفهمند. طوری نیست که این زبان قابل فهم نباشد، یعنی این معنا قابل فهم نباشد، این فرهنگ قابل فهم نباشد. زبان فطرت را همه میفهمند. چرا؟ چون همه در این فطرت یکسانند. زبان انسانیت را همه میفهمند چون همه در انسانیت سهیمند. پس قرآن کریم که مدعی است من برای همه مردمم، باید فرهنگش طوری باشد که با فهم همه مردم سازگار باشد و اون فرهنگ فطرت است. فرهنگ نژادی، فرهنگ اقلیمی، فرهنگ بومی و قومی فرهنگ مردمی نیست، زیرا محدود است به یک منطقه خاص. اگر کتابی برای مردم بود، برای عالمیان و جهانی بود، باید زبانش هم جهانی باشد. هیچ زبانی جهانی نیست مگر زبان فطرت، و الا ادبیات قومی در همون محدود قوم و اقلیم خاص خلاصه می شود بلا غیر. و قرآن کریم که زبانش زبان فطرت است لذا همه می فهمن، محتوای او رفع نیازمندی های فطری است، یعنی چیزی که همه بالفطر می طلبند و احتیاج صادق دارند و نکاذب، به اون احتیاج ها پاسخ می دهد. یک وقت احتیاج کاذب است، انسان می خواهد مصرف کند، محتاج نیست ولی مصرف میکنه. یک وقت تشنه است که واقعا به آب محتاج است، این احتیاج صادق است. احتیاج صادق را باید چیزی که برابر این حاجت است پاسخ بدهد. فتحصل، قرآن مدعی است که من برای بشریتم، نه برای گروه خاص. قهرن جهانی خواهد بود، چه حال چه آینده و چه در زمان نزول بعد. زبانش باید زبان جهانی باشد و زبان جهانی غیر از زبان فطرت نخواهد بود. و چون برای بشریت هست، باید به حال همه بشرها سودمند باشد. هیچ بشری از او بی نیاز نیست، خواه تفاوت سنفی داشته باشن مثل زن و مرد، خواه تفاوت سنی داشته باشن مثل جوان و پیر، خواه تفاوت حرفه‌ای داشته باشن مثل طبیب و کشاورز و کاتب و امثال ذلک، خواه تفاوت نژادی داشته باشن مثل ابیض و اسود، خواه تفاوت اقلیمی داشته باشن مثل شرقی و غربی یا شمالی و جنوبی، هیچ یکی از این خصوصیت ها دخیل نیست، زیرا اینها عوارض بیرونی هم و قرآن به زبان فطرت سخن میگوید. اگر اینها در مقدمات روشن شد، اونگاه نحوه استفاده از قرآن کریم هم روشن میشود. اما اون امر اول که قرآن جهانی است، برای بشریت آمده نه برای نژاد خاص به گروه مخصوص، در سوره مدثر آیه 31 این است. سوره مدثر در اوائل بعثت نازل شده، فرمود و ما یعلم جنود رب که الا هو. سوره مدثر 74 سوره است. فهرست این سوره قرآن کریم که در حدود یک ورق بیش نیست، آیون مخصوصا اونها که سنشون در دوران جوانی سود میتونن حفظ بکنن، تا انسان میگه سوره سبع میفهمه سوره چندومه، سوره فاطر میتونه سوره چندومه، حفظ این یک ورق که فهرست سوره هست یه کار سهلی است. تا انسان گفت سوره عنکبوت میدونه چندمین سوره است، سوره فرقان میدونه چندمین سوره است. این سهل و اینها عبادت است. همه علوم به حال انسان نافع است، اما قرآن کتابی نیست در ردیف دیگر کتب. خود همین مطالعهش اگر کسی خواست قرآن تلاوت کند، گفتن برای اینکه چشم هم عبادت کند از حفظ نخواند، اگر هم یک آیه یا سوره رو حفظه، از رو بخواند که چشم هم عبادت کند. خیلی از مواقع است که انسان چشمش محفوظ میماند به برکت همون نگاه به قرآن کریم. این کتاب کتابی نیست که انسان لفظ او را با الفاظ کتب دیگر و محتوای او را با محتوای کتب دیگر بخواهد قیاس کند، این چنین نیست. فرمود و ما هی الا ذکرا للبشر. این تذکره، این نصیحت، نصیحت بشریت است، برای گروه مخصوص نازل نشده. تا اونجا که مرز بشریت است شعاع قرآن میتابد. در سوره سبع که 34 سوره است، آیه 28 این است: و ما ارسلناک الا کافتن للناس، که این کافتن مقدمه به ما ارسلنا که الا للناس کافتن، این کافتن مثل جمیعه. پس رسول خدا برای مردم و همه مردم رسالت پیدا کرده. هیچ کسی نیست که مشمول این مأموریت امتثال نباشد و شعاع رسالت حضرت هم او را نگرفته باشد. تا اونجا که شعاع بشریت است، شعاع رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. بله، چون حضرت وقتی رسول جهانی شد، پس سفارت او و رسالت او که همین قرآن کریم است پیام جهانی است. این پیام را بعد چون اون در تلیعه کلام هست که فرمود ما این را به جعلناه عربی مبینا، او را در قالب عربی قرار دادیم تا قوم تو بفهمند، اما این دید وسیع انسانیت قوم پیغمبر است، او قومش بشریت است. مسئله نژاد و تلیعه وحی و امثال زالش نیست، هر کس انسان است جزء قوم پیغمبر است. چرا؟ چون او رسالتش جهان شمول است و برای بشریت است. اگر رسالتش جهان شمول است، پس پیامش که قرآن کریم است به زبان جهانی سخن میگوید. بله بله نه، این نسبت به اون زمان و آینده است. وقتی که فرمود من تو را برای بشر فرستادم، یعنی بشرهایی که اون زمان موجودن و بشرهایی که تا روز قیامت می آید. در اول سوره فرقان که 25 سوره است، آیه اول سوره فرقان است که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پیامبر بیمدهنده جهانی است، یعنی همه مردم جهان را از عواقب بد بیمناک می کند. پس طوری باید حرف بزند که همه مردم بفهمند. اگر زبان او را عده‌ای بفهمند عده‌ای نفهمند، قابل فهم نباشد، او نظیر جهانی نیست، بیم دهنده جهانی نخواهد بود. بنابراین نه، بله، هر جا که قرینه داریم میگیم عالمین عصر خودش، هر جا قرینه نداریم میگوییم وسعت دارد نسبت به اون حال و آینده، و اگر از اینجا جلوتر رفتیم میگوییم منظور عالمین جهان گذشته و حال و آینده است، مثل الحمدلله رب العالمین. این کلمه عالمین که در قرآن کریم مکرر استعمال شده در 3 مورد به 3 معناست، یعنی به 3 مصداقه. در 1 موطن به شهادت قرینه‌ای که هست، یعنی عالمین اون عصر. در موطن دیگر که درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله است، یعنی مردم اون عصر و آثار آینده. درباره ربوبیت خدای سبحان هم آیات و هم عقد که ربوبیت مطلقه باری تعالی را اثبات میکند، الحمدلله رب العالمین، یعنی عالمین گذشته و حال و آینده، و نه تنها در قسمت های بشر نشین بلکه عوالم ملک و ملکوت و هر چه که جهان امکان نام دارد. ارسل الینا حیثو قال لانذرکم بهی و من بلغ، لانذرکم بهی یعنی به هذا القرآن و من بلغه، نحنو ممن بلغد القرآن و الاغوام الاتیه ایزن ممن یبلغوهم القرآن. هر جا سخن از بشریت هست، اونجا شعاع رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میتابه. در سایر سور که سخن از لانذرکم بهی به من بلغ است و امثال ذلک، جریان جهان شمولی بودن وحی و قرآن کریم را تبیین می کند. پس امر اول روشن است که ادعای قرآن این است که این کتاب کتابی است جهانی برای همه مردم، هر که بشر است. اما امر دوم و سوم، امر دوم این که زبانش پیچیده نباشد که بعضی بفهمن بعضی نفهمن، لغز و معما نباشد که برخی بفهمن برخی نفهمن، اصطلاحات فنی و علمی داشته باشد که یک گروه خاص بفهمن گروه دیگر محروم باشن، این چنین نباشد. نظیر ریاضیات نباشد، نظیر کشاورزی نباشد، نظیر صنعت نباشد، نظیر فقه و اصول نباشد، نظیر فلسفه و کلام و عرفان نباشد، که هر کدام اینها برای یه رشته خاص است. باید زبانش طوری باشد که هیچ پیچیدگی در او نباشد و این زبان روشن مسون از پیچیدگی، منظور فرهنگ است نه لغت، البته لغت عربی است، چون ممکن نیست انسان به زبان همه مردم حرف بزنه، بالاخره یا عربی است یا عبری است یا سریانی است یا فارسی است یا رومی است. به زبان همه مردم نه یعنی به ادبیات و لغت همه مردم، این شدنی نیست. بالاخره حرف که میزنن به یکی از این کلمات است. منظور زبان به عرض رسید که فرهنگ است، نه زبان یعنی لغت و ادبیات. در آیه 15 سوره مائده میفرماید یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. از طرف خدای سبحان برای شما نور آمده. نور را کسی نمیتواند بگوید من نمیبینم، چون نور هم خود روشن است هم دیگر اشیاء را روشن میکند. برای دیدن نور نیازی به غیر نیست، برای مشاهده غیر محتاج به نوریم، برای دیدن نور محتاج به غیر نیستیم. البته نور درجاتی دارد، بعضی ها می توانند درجات قویش درک کنند، اون مسئله است و ما اصل نور را همه درک می کنند. قرآن هم درجه بعضی از درجاتش رو بعضی درک می کنند، بعضی درجاتش رو خواص و اولیا درک می کنند که در روایات وارد شده، اون مسئله است جدا. اما اصل قرآن، اون محتوای ضروری و لازم قرآن را هیچ کسی نیست که درک نکند و هیچ کسی هم نیست که از او بی‌نیاز باشد. هم طوری است که همه می‌فهمند، هم طوری است که همه به او نیازمنده. قد جاءکم من الله، همون اللهی که نور السماوات و الارض است، یک نور ویژه‌ای هم دارد به نام قرآن. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بنابراین در سراسر قرآن کریم مطلبی نیست که لغز و معما و پیچیده و تیره و تاریک و کمرنگ که نور نداشته باشد. این طور نیست که بعضی از آیات و سور نور باشد بعضی از آیات و سور نور نباشد. که اگر چیزی قابل فهم و درک نیست می شود ظلمت، تاریک است. سراسر قرآن کریم را خدای سبحان می فرماید نور است، نه بعضی آیات نور است بعضی آیات نور نیست. پس آیه‌ای که قابل فهم نباشد نداریم. Thank you. اون بیان مصداق است، چون قبلش در همین آیه دارد که قد جاءکم رسولنا، پیامبر ما آمد، و بعد هم فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اگر هم پیامبر نور است یعنی کلام او نور است، و اگر چون که پیامبر نور است یعنی رسالت او نور است، پیام او و رسالت او همین قرآن کریم خواهد بود. بنابراین حالا اگر چون که سراسر قرآن کریم نور است، پس مطلب غیر قابل فهم ندارد. هیچ مطلبی نیست مگر اینکه قابل فهم است. اون حروف مقطعه را که بیش از 10-11 قول گفتن، بالاخره گفتن ناظر به محتوای همون سوره است و رمزی است که محتوای سوره را نشون میدهد، نظیر تابلوهایی که دم در مؤسسات علمی و مساجد و مانند آن میزنن که محصول کار اون مؤسسه رو نشون میدهد. اگر محتوای اون سوره روشن شد، پس این حروف مقطعه هم روشن خواهد بود. مثلا اگر دم در یک مدرسه نوشته شده است این هل یستوی الذین یعلمون، یعنی اینجا جایگاه علم. اگه دم در مسجد نوشته شده اقیم وجوهکم عند کل مسجد یا خذوا زینتکم عند کل مسجد، این ناظر به محتوای همون مسجد است و برکاتی که در مسجد. هر یکی از این اقوالی که بالاخره در این فواتح سور گفته شد ناظر به یکی از این معانی روشن است که به طور اجمال یکی از اینها خواهد بود و هر کدام از اینا باشه معناش روشن. حالا بله، منظور اینه که ما قدم به قدم پیش بریم ببینیم که این زبان قرآن غیر قابل فهم است یا قابل فهم. حالا اونگاه میرسیم به این آیات مشکله، آیات متشابهه، آیات محکمه، و اینکه خود قرآن فرمود به اینکه بعضی از من نورم ولی کلید این نور پیش اهل بیت عصمت و طهارت است، اونجا برید اونا بر شما کلید بزنن، فضای دلتون رو روشن کنن، اونا بحثا خواهد آمد. این نه به اون معناست که انسان همین که قرآن نور شد دیگر محتاج به روایات نباشد. همین قرآنی که نور است به پیامبر میفرماید که تو بگیر برای مردم تبیین بکن، یعنی این نور کلیدش به دست توست، تو اون کلید بزن روشن بکن مردم بفهمند. اما خود این قرآن کلید را به ما نشون میدهد. اینطور نیست که ما نه نور را ببینیم، نه این لامپای روشن را ببینیم، نه اون کلیدها را ببینیم. قرآن طوریست که برای همه یک حد رقیق از نور را فراراش نصب میکند، بعد جایگاه کلید هم مشخص میکند، میگه کلید اونجاست. پیامبر را هم معرفی میکند، اهل بیت عصمت و طهارت هم معرفی میکند، اونا که کلید پستای کلیدی قرآن دستی اونهاست اونا را معرفی میکند و میگوید اونها هستن که همه رموز رو میتونن به یاد شما بدن، یه مقدار شما یاد میگیرید و برکت همین اون کلید دارای قرآن را هم میشناسید، برید به حضور اونها که کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، که خود قرآن پیامبر را مبین و مفسر معرفی کرده است. ان هذا القرآن يفهم لا يفهم القرآن الا من خطب به بکنه معارفهی و الا سد باب الاحتجاج.
من الظاهر نفهم
نفهم،
اما من التأویل
نعم فتلک درجاتون کاملتون به معارف القرآن لا اصل القرآن. ولو کان اصل القرآن ممتنع الفهم الا بالرجوع الها اولای علیه السلام لدار الامر من اینه یثبتو لنا انهم معصومون، من اینه یثبتو لنا انهم مفترز الطاقه و ها اولای کانو صلحا فمن اینه یجب علینا اتباعهم، ها اولای صلحا لهم ما لهم و لنا ما لنا. فالاعجازو یحکم و حکم العقل، العقلو یحکمو و انهو لابد للانسانیت من رسول و لابد للرسول من اعجاز، والاعجازو امر والکهانتو و سحرو و تلسمو و شعبتو امر به بین تلک القلوب الغریبت والاعجاز فرقون ها اولا احکام عقلیت محضه. فل القرآن بالإعجاز
يهدينا إلى وجود الله سبحانه وتعالى، أما مطالب القرآن وقواعد القرآن لا يهدينا العقل،
العقل يهدينا
العقل لا يستطيع أن يحدد للإنسان وظيفة عمل الفاكهة هو الرب نفسه.
نعم العقل لا يهدد، ولذا نحتاج إلى القرآن، ولذا قلنا بأن من تلك الأمور أن كل إنسان يحتاج إلى القرآن وهو كلمة ان القرآن کلما لا یحتاج الیه انسان حی ابدا هذا امر و اما ان للانسان ما ان فهو امر آخر. بنابراین ادعای قرآن کریم این است که در سراسر این کتاب جای مبهم و تیره وجود ندارد چون نور است. ما اگر خواستیم چیزهای دیگر را ببینیم به وسیله نور میبینیم، اگر خواستیم نور را ببینیم محتاج به چیز دیگر نیست، لذا در درک قرآن محتاج به غیر نیستیم که چیزی از خارج پیش ساخته داشته باشیم با اون پیش داوری ها بیاییم به سراغ قرآن و از قرآن چیز یاد بگیریم. این طور نیست. اگر نور است نه در روشن بودن و نه در روشن کردن محتاج به غیر نیست، چون نور ظاهر است به ذاته و مظهر غیر است. خصیصه نور اینه او فهمها را روشن می کند چون ذاتن روشن است. پس هیچ مطلب تیره و تاریک در قرآن کریم نیست. البته بعضی از آیاتش مثل شمس است، بعضی از آیاتش مثل قمر است، بعضی از آیاتش مثل ستاره است، بعضی از آیاتش نورش روشن است، بعضی از آیاتش نورش کمتر است. اونجا که ظاهر است، اونجا که ازهر است، اونجا که نص است با هم فرق داره. اما اصل قرآن، اون اصلی که در سراسر قرآن کریم مشهود است، اون نور و ظهور است. قد جاءكم تأویل غیر از تفسیر است. تأویلش البته برای متشابهات هم محکمات معین کرده. محکمات اصول کلی هستند که امور کتابن اصلا به منزله مادرن. این متشابهات به منزله فرزندان اون مادرن که فرزندان در دامن مادر تغذیه میشن و به راه میفتن. و اما تأویلش را غیر از خدای سبحان و همچین اهل بیت علیهم السلام نمیدانن. تأویل غیر از تفسیر است. اصل اتمام حجت به استدلالهای لفظی و تفکر ذهنی و امثال ذلک میسور همه است. فتحصله که قرآن به حسب این آیه نور است و در سراسر قرآن کریم نمی شود یک امر تاریک به تیره یافت. می ماند امور دیگر که این برای همه نافع است و همگان هم به او محتاج. الحمدلله رب العالمین.